از نظر اطلاع آبس یا یه بیماری هست که در صورت عدم درمان منجر به نابینایی میشه. دومین علت نابینایی قابل پیشگیری توی دنیاست. یعنی اولینش هنوز آب سیاه، دومین علت نابینایی قابل پیشگیری توی دنیاست. حدود 1-2% جمعیت به آب سیاه مبتلا میشن که توی دنیا الان حدود 64 میلیون نفر مبتلا به آب سیاه هستن. توی ایران هم همینجور قاعدتن، حدود حتی میگم بین 1-2% جمعیت مبتلا به آب سیاه هستن که اگر درمان نشن منجر به نابینایی میشه. یه مسئله بزرگ بهداشتیه، خب هزینه خیلی زیادی داره و برای کشور به همراه داره، چون وقتی بیمار نابینا میشه هزینه بازتوانی، هزینه‌هایی که اضافه را نگهداری بیمار هست و هین درمان هم هزینه دارو، اعمال جراحی و مسائلی که دولت ها باش روبرو هستن. از در تعریف آب سیاه یه نوع تخریب عصبه. فرقش با آب مروارید چیه؟ حالا چون معمولاً حالا این دوتا همیشه کنار هم قرار میگیرن. تو آب مروارید عدسیه چشم کدر میشه. ببینید این، حالا بذارید من خود آناتومی چشم رو بیارم. ببینید این در حقیقت چشم شما، اگه از بغل یه برش بزنید این چشمه، این قسمت جلوی چشمه، قسمت شفاف که قرنیه بهش میگن، این قسمت پشت چشمه که عصبه که میره داخل مغز و این قسمت عدسیه چشمه. توی آب مروارید معمولا این قسمت عدسیه چشم کدر میشه، یعنی با افزایش سن، با ضربه، با یه سری از بیماری مثل دیابت یا قند، آروم آروم عدسی کدر میشه. وقتی عدسی کدر شد، خب این عدسی برداشته میشه و جاش عدسیه یا یه لنز مصنوعی گذاشته میشه، مشکل حل میشه، مریضم دیدش خوب میشه و دید مریضم برمیگرده. منتاش توی آب سیاه به دلایل مختلف عصب تخریب پیدا میکنه. شایع‌ترین دلیلی که هست افزایش فشار داخل چشمیه، یعنی وقتی که سن افزایش پیدا میکنه یا به خاطر یه سری از بیماری ها فشار داخل چشم افزایش پیدا میکنه. وقتی فشار داخل چشم افزایش پیدا میکنه، آروم آروم عصب چشم رو تخریب میکنه، یعنی یه اثر فشاری روی عصب چشم میاره و آروم آروم عصب چشم تخریب میشه. مشکلی که هست اینه که تو مراحل اول دید مریض خوبه، چون میدان بینایی مریض معمولا از اطراف خراب میشه، یعنی مریض دید روبروش خوبه، دیدش کامله، همه چیه خیلی خوب میبینه، ولی آروم آروم میدان بینایی از اطراف خراب میشه و تا مریض امتحان نشه، معاینه نشه، این در حقیقت نقص رو نمیفهمه. یعنی مریض ممکنه که توی آب سیاهی خیلی پیشرفته باشه ولی دیدش کامل 10/10 باشه و ولی از در میدان بینایی کناره ها رو نمیبینه، بالا رو نمیبینه، پایین رو نمیبینه. پس شایع‌ترین علتش فشار چشم آب سیاه، ولی همیشه هم اینجوری نیست. یعنی خیلی موقع تا آب سیاه ایجاد میشه به خاطر اینه که خون رسانی عصب به هر دلیلی مشکل داره، که خب حالا شاید به یه نوعی به اینجا مربوط میشه، به این انجامن. تو بیمارانی که مشکلات عروقی دارن، یعنی که یه مشکل دارن که رگا تنگه، مثلا مریض فشار خون دارد، مریض بیماری قند دارد، مریض مثلا میگرن داره، یا یه سری بیماری که خون رسانی عصب، چون خود عصب یه سری رگایی به عصب خون میده که سلامت عصب رو تضمین کنه. شما تو هر بافت زنده ای یه خون رسانی داره که اون بافت زنده باشه. اگر به هر دلیلی خون رسانی عصب مختل بشه، ممکنه حتی با فشار پایین هم چشم آب سیاه پیدا کنه، یعنی عصب تخریب بشه، که اینا میگن آب سیاه با فشار طبیعی. تو 50% مریضا در معاینه اول ممکنه اصلا فشار چشم طبیعی باشه. پس تا چشم معاینه نشه و عصب چشم دیده نشه، فشار چشم گرفته نشه، تشخیص آب سیاه داده نمیشه. من یه نکته رو تاکید بکنم، اصلا فشار چشم چیه. توی چشم یه مایعی ترشح میشه به اسم زلالیه که این داخل چشم چرخش میکنه، اینجا تشکیل میشه، توی اینجا بهش میگن اجسام مژگانی، اینجا این مایع تشکیل میشه بعد چرخش پیدا میکنه، میاد از مثلا زیر عنبیه، زیر مردمه که چشم میاد و داخل تو اون قسمت جلوی چشم، از این کنار که بشه قسمت شکن زاویه چشم، از اینجا جذب میشد. اگر به هر دلیلی خروج مایه چشم از اینجا مختل بشه، فشار چشم میره بالا. شایع‌ترین علتش هم افزایش سنه، یعنی تمام کسایی که سنشون آروم آروم میره بالا توی خطر آبسیا قرار دارن. هر چقدر افزایش سن بیشتر باشد این خطر بیشتر میشد. یعنی مثلا تو 40 سالگی ممکنه 3-4% جمعیت فشار چشم بالا باشه که 1% اینا آبسیا پیدا میکنن. یعنی که از این 3-4% مثلا از هر 3 نفر 1 نفرشون عصب تخریب پیدا میکنه. ولی اگه این فرد 70 سالش بشه یا 75 سالش بشه میشه 10%. یعنی پس هر چقدر افزایش سن پیدا بشه شانس ایجاد آب سیاه بیشتر میشه. این یه فشار داخل چشم بین 10 تا 21 طبیعیه، بین 10 تا 21 طبیعیه و تو ساعات مختلف هم وقتی فشار میگیرن این فشار خون متغیر. یعنی یه مریض میاد الان فشار میگیره 18 است، ممکنه صبح فشار بگیره 16 باشه. یه مشکلی که هست این که فشار چشم متغیر بودنش تو آب سیاهی متغیر بودنش بیشتره. یعنی ممکنه که شب موقع خواب فشار چشمش 30 باشه، وقتی میره به چشم پزشک مراجعه میکنه فشار چشم 15 باشه. این به خاطر اینه که بیشترین فشار چشم توی شب موقع خواب اتفاق میفته. یعنی پیک فشار چشم یا دقیقاً حد اکثر فشار چشم توی ساعت مثلا 3-4 صبح. برای همینه که خیلی موقع وقتی تو روز مریض میره فشار میگیره فشار چشمش طبیعیه و بعضی موقع وقت لازمه از من چندی نوبت فشار چشم بگیریم اگه ما شک بکنیم که مریض فشار چشم داره یا نداره. پس فشار چشم عین فشار چشم عین فشار خون متغیره از 10 تا 21 طبیعیه. یعنی فشار 18 19 20 طبیعیه. خیلی موقع مریض مثلا میریم دکتر فشار میگیره میگه فشار 20 21، این فشار چشم بس فشار خون نیست که مثلا 21 خیلی بالا باشه، 21 مرز طبیعیه و طبیعیه. خب این مهمترین عوامل خطریه که فشار چشم ایجاد میکنه. اولین چیزی که خدمتتون عرض کردم همون افزایش سن. پس سن شایع ترین علت آب سیاهه و آب سیاه شایع ترین علامتش هم بی علامتیه. یعنی دنبال علامت تو آب سیاه نباید بگردی. یعنی مریض بیاد میگه آقای تو من متوجه نشدم یا من احساسی بهم دست داد، چرا مثلا بیناییم از میرا، چون فشار چشم معمولا آروم آروم میره بالا. مریض ممکنه فشار چشم 50 باشه به جای اینکه 20 باشه، 40 باشه، 50، 60، مریض متوجه نمیشه، هیچ احساسی هم نداره، ولی اون پشت چشم عصب چشم داره تخریب میکنه. پس هر چقدر سن رفت بالا باید این معاینات نزدیک‌تر بشه. مثلا قبل از 40 سالگی شاید هر 5 سال به شرطی که بیمار سابقه فامیلی نداشته باشه شاید هر 5 سال معاینه چشم کافی باشه، ولی بعد از 40 سال بهتره هر مثلا 2 سال یه بار یا 1 سال یه بار حتما معاینه چشم، کنترل فشار چشم انجام بشه. فشار چشم جزء معاینات روتین چشمه. این نیست که مثلا یه چشم پزشک برید بگید من فشار میگیرم یا نگرفتم. به هر حال خوشبختانه یه سری دستگاهایی اومده که بدون تماس با چشم و خیلی سریع تو معاینات اول فشار چشم با هوا فشار چشم میگیره و خیلی راحت شما میتونید فشار چشمتون رو مطلع بشه. ولی فشار چشم گرفتنش به تنهایی کافی نیست. گفتم 50% موارد اول کار تو فشار میگیریم فشار طبیعیه. ممکنه مثلا صبح فشار بالا باشه یا عصر فشار بالا باشه یا اصلا فشار پایین باشه عصب تخریب بشه. پس باید حتما معاینه چشم همزمان عصب چشمم پزشک معالج یا پزشک معاینه کننده ببینه تا تشخیص بده که شما عصب داره تخریب میشه یا نمیشه. کسایی که سیاه پوستن که حالا شما برای کشور ما نمیشه معمولا توشون آب سیاه شایع تره، بدخیم ترم هست. یه عامل خطر مهم سابقه فامیلیه. کسایی که فامیل درجه یکشون پدر، مادر، خواهر، برادر فشار چشم یا آب سیاه دارن 10 برابر بیشتر آب سیاه پیدا میکنن. پس بنابراین ما حتما سابقه فامیلی رو سوال میکنیم برای درمان ما مهمه. اگر که کسی سابقه فامیلیش مثبت باشه زودتر درمان رو شروع میکنیم. خود فشار چشمی عامل خطر آب سیاه، هر چقدر افزایش فشار چشم بیشتر باشه مریض شانس این که عصب تخریب بشه بیشتره. یعنی مثلا کسی که فشار چشمش 22ه ممکنه 30 سال 40 سال 50 سال طول بکشه تا نابینا بشه. کسی که فشار چشمش 50 است ممکنه 6 ماه طول بکشه تا نابینا بشه. بنابراین خب هر چقدر فشار بالا باشه ما حساسیت بیشتری داریم و مریض رو سریع‌تر و تهاجمی‌تر درمان می‌کنیم. و مهمترین قسمت این قسمت آخریه، میزان مقاومت عصبه. هر چقدر عصبه چشم سالم‌تر باشه میزان مقاومتش به فشار بیشتره. دقیقاً مثل اینکه شما یه درخت خیلی تنومندی داشته باشید، اگه یه بادی بیاد تکون نمی‌خوره. یعنی اگه عصب سالم باشه ممکنه فشار چشم 26 27 باشه هیچ اتفاقی هم نیفته برای سال‌های سال. ولی اگه عصب چشم خون رسانیش مشکل داشته باشه، مثل کسایی که دیابت دارن، فشار خون دارن، بیماری‌های قلبی عروقی دارن، اینا خون رسانی و عصب چشم خوب نیست، معیوبه و ممکنه با فشار 15 هم اینا عصب چشمشون تخریب بشه. همون چیزی که اصطلاحا ما میگیم فشار چشم با آب سیاه با فشار نرمال. پس سلامت عمومی توی مثلا کنترل آب سیاه خیلی مهمه. یعنی که آدمایی که از سلامت عمومی بهتری برخوردارن دیرتر آب سیاه پیدا میکنن و با فشارهای بالاتر آب سیاه پیدا میکنن. یعنی فشار 25 ممکنه هیچ آسیبی به چشمشون نزنه. خب حالا این دقیقه تصویر پشت چشمه. تنها جایی که ما تو بدن میتونیم و در حقیقت عروق رو ببینیم تای چشمه. یعنی که شما این قسمتی است که در حقیقت تای چشم که اون عکس که نشون دادم این عصب چشمه. این سلولایی که توی شبکیه هستن، سلولایی که بینایی رو برای شما تامین میکنن، این سلولا نهایتاً میان با هم جمع میشن و عصب چشم رو پشت چشم درست میکنن. این شکل عصب چشمه که تای چشمه. اینا رگای تای چشمه. تنها جایی که ما میتونیم تو بدن رگا رو مستقیم ببینیم تای چشمه که چشم پزشکا میتونن ببینن. برای همین هم هست که شما آثار دیابت رو اول از همه توی چشم میتونید ببینید. درسته مریض همه جاش درگیره ولی ما جاهای دیگه رگا رو نمیتونیم ببینیم، ولی تای چشم به چشم پزشک نگاه میکنه ببینه که مثلا تای چشم پر خون ریزیه ورمه و میفهمه که دیابت رو چشم اثر گذاشته. این حالت طبیعی چشمه. معمولا عصب صورتی رنگه، معمولا عصب صورتی رنگه، یه قسمت سفیده وسط داره که این قسمت سفید قسمتیه که در حقیقت قسمتیه که کار نمی کنه و قسمت غیر کار کردی عصبه. وقتی که فشار چشم میره بالا عصب شروع میکنه به خورده شدن. مثلا اون عصبی که این قسمت سفیدیه وسط گرد بود شروع میکنه به خورده شدن و توی این مرحله مریض هیچ علامتی هنوز نداره. یعنی اگه معاینه نشه تای چشم یا عصب چشم دیده نشه هیچ علامتی نداره. وقتی که این سفیدی یا این تخریب عصب کامل بشه و کل عصب رو بگیره، اون مراحل آخرش تازه مریض متوجه میشه که دیدش کم شده، چون آخرین دیدی که کم میشه دید مرکزیه و مریض از اطراف معمولا دیدش کم میشه. خب آب سیاه چند تا دستبندی کلی داره. اصطلاحاً حالا دو تا دستبندی مهم داره. یه آب سیاه بهش میگن زاویه باز، یه قسمت میگن زاویه بسته. حالا چیزی که اصطلاحات که میشتم چون به حال حالا اطلاع از در اطلاعات چون ممکنه حالا برخورد کنه. زاویه این قسمتی هست که آب چشم تخلیه میشه. اگه گفتن زاویه باز یعنی این قسمتی که آب چشم تخلیه میشه، چشم پزشک میتونه معاینه این قسمت رو کانالاشو مشاهده بکنه. تو این قسمت معمولا عدسی چشم جای طبیعی داره و زاویه چشم هم به اصطلاح هم بازه، یعنی چشم پزشک میتونه توی معاینه زاویه چشمو ببینه. بیشتر آب سیاه از این نوعه و این نوع هم همیشه بدون علامت. دو سوم موارد آب سیاه این جوریه، مریض آروم آروم فشار چشم میره بالا و میگم تا مراحل آخرام خبر نداره که فشار چشم باعث تخریب عصبش داره میشه. یه اصطلاح دیگه هست که خب خیلی تو مراحل اول خیلی موقع پزشکم تشخیص دادنش این که بتونه تشخیص بده برای اونم سخته، چون که اون قسمت مرکز عصب رو که بخواد معاینه کنه، چون آدم تا آدم قیافه عصب متفاوته. یعنی که ممکنه که یه نفر اون قسمت سفیدی مرکز عصب مثلا 2/10 باشه، توی نفر 5/10 باشه. پزشک شک میکنه که این تخریب به خاطر آب سیاهه یا به خاطر اینکه نه این طبیعیه، شکل عصب این شکلیه. خوشبختانه تصویر برداری خیلی دقیق اومده که کوچکترین تخریب رو توی عصب بینایی به ما نشون میده. یعنی ما اگه شک بکنیم مریض میفرسیم یه عکس عصب بگیره، عکس عصب یه همچه قیافه ای داره وقتی ما میگیریم. خب و دقیقا دستگاه میاد دور عصب لایه های سلولی شبکیه را برای ما نمایش میده، هر لایه‌ایش رو بخوام و اون لایه‌ای که تو آب سیام تخریب میشه اونا به ما نمایش میده، بعد میاد به رنگ مشخص میکنه، میگه که مثلا اون قسمتایی که زرد مشکوکه، اون قسمتایی که قرمزه بیماره حتما، و اون قسمتایی که سبز تو دامنه طبیعیه. یه دامنه طبیعی رسم میکنه، میگه که این مریض تو قسمت قرمز قرار گرفته. برای همینه که همیشه توی عکسایی که ما توی چشم پزشکی میگیریم قرمز علامت بیماریه، سبز علامت خوبیه و اینه که چشم سالمه، زردم به اینا بینه. حتی چشم پزشک اینا رو باید تفسیرش رو بلد باشه، خوندنش رو بلد باشه، چون ممکنه بعضی موقع حالا اشتباهن یا در حقیقت یه بیمار سبز بیفته ولی غیر طبیعی باشه. خب ولی اینا چیه؟ تکنیکیه. خب این لایه عصبی چشمه که با دستگاه دقیقاً اون تای چشمو لایه به لایه میشه افتراق داد، و تو بیماران دیابتی هم این خیلی مهمه که حالا در حقیقت همین عکس میگیرن ولی جای دیگه شبکیه رو عکس میگیرن که میتونه نشون بده خون ریزی شده، خون ریزی نشده، نمیدونم بستگی عروق هست، عروق بسته شده یا نشده. و نهایتاً این یه تست دیگه هست به اسم تست میدان بینایی، یعنی اون چیزی که مریض میبینه. تو اون قسمت قبلی اصلا اینا کاری به مریض نداره، یعنی که مریض ممکنه دیدش خیلی خوب باشه ولی عکسش تغییر کرده باشه. آب سیاتا 40-50% عصب تخریب نشه، مریض هیچ تغییری توی میدان بیناییش اتفاق نمیفته. بعد اون عکس قبلی غیر طبیعی میشه ولی خیلی موقع این عکس طبیعیه. این میدان بینایی است که ما میبینیم، یعنی که شما وقتی روبرو نگاه میکنید کناره هاتون رو میبینین، پایین و بالا رو هم میبینین. برای همینه که شما وقت دارین تو رانندگی حرکت میکنید، وقتی روبرو نگاه میکنید، اگه یه موتوری از کنار بیاد موتوری رو میبینیندش، با وجودی که شما دارین روبرو نگاه میکنید، یا اگه یه فرد پیاده بخواد از خیابون رد بشه، با وجودی که شما دارین روبرو نگاه میکنید، اون فرد پیاده هم که از کنار میاد شما تشخیص میدید. این به خاطر اینه که شما جاهای مختلف از این ور و اون ور، حالا درجات مختلف، مثلا فرض کن تو کنار سمت بیرون ما حدود 110-120 درجه رو میتونیم تشخیص بدیم، تو قسمت بالا به خاطر اینکه ابرو هست حدود 90 درجه رو میتونیم تشخیص بدیم. اینا تو یه تستی به اسم میدان بینایی مریض میشینه چونش میذاره توی دستگاه، روبرو نگاه میکنه یه نیم دایره از جلوش، تو جاهای مختلف این دستگاه چراغ خاموش و روشن میشه، هر وقت چراغ دید مریض یه دگمه است میزنه، میگه من میبینم، بعد دستگاه یه نقشه رسم میکنه. طبق قانون عقلی جایی که سیاست مریض نمیبینه دستگاه اینجوری رنگ نشون میده، جایی که سفید داره مریض میبینه. و ببینید مثلا این مریض بالا رو تشخیص نمیده، دستگاه سیاه انداخته، ولی رو به رو کاملا تشخیص میده. این مریض اصلا متوجه نیست که قسمت بالای بیناییش از بین رفته، یا آب سیاه نسبتا پیشرفته داره، قسمت بالای بیناییش هم از بین رفته، ولی هنوز فکر میکنه که چشمش کاملا سالمه. پس بنابراین این تست ها برای تشخیص آب سیاه غیر از اون معاینه اولیه فشار چشم بگیرن، عصب چشم بگیرن، و نهایتا این تست ها رو برای مریض ما انجام میدیم. خب یه آب سیاه هست اصطلاحا بهش میگن آب سیاه زاویه بسته. چرا میگیم زاویه بسته؟ توی این مریض ها معمولا مریض های که چشمشون ضعیفه و ضعیفشون از نوعیه که سایز چشم کوچیکه. وقتی سایز چشم کوچیک باشه عدسیه چشم میاد جلو، این عدسیه چشمه، این قسمت جلوی چشمه، این عدسیه چشمه، عدسیه چشم معمولا میاد جلو و این زاویه چشم جایی که آب چشم تخلیه میشه رو میبنده، و علت بالا رفتن فشار چشم اینا به خاطر اینکه عدسیه چشم میاد محل خروج آب چشم میبنده. تو این بیمارا عمل کردن آب مروارید خیلی زودتر از موعد برای مریض سودمنده، چون وقتی ما این عدسی رو برداریم، عدسیه مصنوعی دقیقاً خیلی باریکتر از این عدسیه، یعنی شاید مثلا یه پنجم این ضخامت داشته باشن، وقتی عدسی میذاریم داخل چشم مریض زاویه چشم مریض باز میشه و فشار چشم مریض بهتر کنترل میشه. برای همینه که توی آب سیاه با اصطلاحا زاویه بسته یکی از پیشنهادها ما اینه که مریض میگیم یه آب مروارید چشم در عمل کن. مریض میگه خب من که چشم آب ندارید که مثلا عدس چشم شفافه، من دیدم کامله. میگیم نه، از نظر ساختمانی ما اگه این عدسی چشم رو برداریم و آب مروارید چشم رو زودتر عمل بکنیم، این وضعیت ساختمانی اصلاح میشه و شما از در حقیقت آب سیاه بهتر کنترل میشید. و نهایتاً یه آب سیاه داریم که آب سیاه حاده. این تقریبا فقط 7% موارد رو شامل میشه. توی یه سری از موارد که اصطلاحاً همون تو مریضای زاویه بسته است، بعضی موقع به یه دلیلی یه ذره مردم که باز میشه زاویه چشم رو سریع میبنده و فشار چشم مریض ظرف چند دقیقه تا چند ساعت مثلا فشار 20 میره 60-70. تو مواردی که افزایش فشار ناگهانی باشه مریض احساس میکنه. یعنی اگه که شما آروم آروم فشار بره بالا، مثلا امروز 10 نمیدونم بعد 20 10 نمیدونم 25 30 40 مریض متوجه نمیشه. ولی اگه ناگهانی فشار بره بالا، مریض چشم درد پیدا میکنه، سر درد، حتی تهوع استفراغ پیدا میکنه، چشم قرمز دردناک دیدن میاد پایین. اینو آب سیاه از زاویه بعد نوع به اصطلاح زاویه بسته است، تنها آب سیاهی که علامتیه. تقریبا میگم حدود 7% موارد آب سیاه این شکلی بروز میکنه. پس تو آب سیاه ما 93% علامت نداریم. تو این مریضا معمولا سر درد یه طرفه پیدا میکنن، معمولا وقتی میرن تو تاریکی این اتفاق میفته. یه مقدار مردمه که باز میشه فشار چشم ناگهانه افزایش پیدا میکنه و اینا علامت دارن، سر درد، تهوع استفراغ، چشم درد شدید، دیدشون کم میشه. خب اینا اقدام اورژانسی سریع نیاز دارن، باید توی در حقیقت عنبیه این قسمتی که محل خروج آب چشم هست و در حقیقت آب چشم میگم این پشت درست میشه، میره اون جلو از چشم خارج میشه، بعد یه راه فرعی با لیزر درست کنیم. نارما سری فشار چشم با دارو میاریم پایین، یه لیزر میکنیم و یه راه فرعی برای ورود آب چشم از قسمت بیرون پشت چشم جلوی چشم ایجاد میکنیم. یه سری بیمارا هستن که این اصطلاحاً زاویه چشمشون تنگه یا بسته است، یعنی عدسیه چشم جلوه ولی هنوز آب سیاه پیدا نکردن. تو اینا ما میایم با لیزر یه راه فرعی باز میکنیم برای خروج آب چشم. پس آب سیاه رو میشه تو یه سری از موارد پیشگیری کرد، اونم با لیزر. اینم تو این دسته مریض هست. دسته این مریض هست که اصطلاحاً آب سیاه با زاویه بستن. پس این که مثلا یه مریض بیاد میگه آیتو چرا مثلا همسایه‌مون لیزر کرده من لیزر نمی‌کنه، برای اینکه تو آب سیاه زاویه باز لیزر توی پیشگیری نقشی نداره. ولی تو این استل تو این نوعی که زاویه بسته است و اصطلاحاً عدسیه چشم جلوه، ما تو انبیه با لیزر یه سوراخ می‌کنیم، یه کار بدون عارضه و بدون خطر. سر پایی هم هست، مریض 2 دقیقه بیشتر سر پایی میاد انجام میده، از بیرون با لیزر سوراخ می‌کنیم، یه همچی قیافه‌ای میشه. این مریضی که آب سیاه هاد اومده، چشم قرمز دردناک کدر شده، وقتی فشار میگیریم فشار خیلی بالاست، وقتی میایم با لیزر یه سوراخ تو انبیه میکنیم، ببینید اینه. خب این هیچ عوارض برای مریض نداره و مریض از حمله آب سیاه نجات میده. تو مریضایی هم که مثلا مریض فرض کن میگه پدرم آب سیاه داشته، میایم میبینیم که عدسیه چشمش جلوست و این مستعد آب سیاه زاویه بسته است و از در ساختمان عدسیه چشمش جلوست، میایم یه لیزر همینجوری برای مریض انجام میدیم. این لیزر پیشگیری میکنه که مریض آب سیاه زاویه بسته دیگه پیدا نکنه. برای تو کسایی که گفتم اون نوع شایعش که زاویه بازه، این لیزر نقشی نداره، فقط برای مریضایی که اصطلاحا زاویه چشمشون بسته است. خب این چیزیه که قدیمی ها همیشه ازش میترسیدن. اگر که خیلی موارد آب سیاه ثانویه است، یه اکثر مواقع آب سیاه بدون علت خاص، یعنی مریض بدون اینکه هیچ مشکل دیگه داشته باشه آب سیاه پیدا میکرد، آب سیاه پیدا میکنه. ولی بعضی موقع آب سیاه ثانوی است. مریضایی که ضربه به چشمشون وارد میشه، مریضایی که دیابت دارن، مریضایی که نمیدونم عدسیه چشم در رفتگی داشته باشه یا بیماری های مادرزادی داشته باشن، اینا ممکنه به شکل ثانوی آب سیاه پیدا کنن. یعنی مریضی بود که اگر این مشکلات نداشت هیچ وقت آب سیاه پیدا نمیکرد. یکی از چیزایی که قدیما خیلی شایع بود آب مروارید بود. این آب مروارید ببینید عدسیه چشم کاملا سفید شده و کدر شده. وقتی عدسیه چشم کاملا کدر بشه، به خاطر اینکه آب جذب میکنه عدسی متورم میشه. وقتی عدسی متورم میشه اصلا میاد جلو چون حجمش زیاد میشه و راه خروج آب چشم توی چشم میبنده و فشار چشم ناگهانی میره بالا و مریض نهایتا نابینا میشه. و این همین دلیلی بود که وقت قدیما میگفتن پیریه و کوری، چون مریض اول آب مروارید پیدا میکرد، بعد فشار چشم میرفت بالا، بعد آب سیاه میشد و عصب چشم تخریب شد. حالا دیگه وقتی عصب چشم تخریب بشه دیگه درمان آب مروارید هم فایده نداره. برای همینه که آب مروارید یکی از موارد درمان خیلی اورژانسیش. مریض جان که اینجوری میشن، وقتی عدسی متورم میشه سری مریض برن اتاق عمل، عدسی رو وقتی تخلیه بکنن و یه عدسی مصنوعی بذارن، دوباره شکل ساختمان چشم درست میشه و فشار چشم میاد پایین. و خب هنوز هم مردم میترسن میرن آب مروارید عمل بکنن، که یکی از دلایلش آب سیاه پیدا نشه، که آب سیاه دقیقاً با این علت پیدا میشه به خاطر اینکه عدسیه چشم متورم میشه و میاد جلو. یه نوع آب سیاه دیگه آب سیاه مادرزادیه. سلام علیکم. آبستی های مادرزادیه. اگر که توی شکم مادر وقتی بچه داره دقیقاً رشد میکنه، جنین رشد میکنه، قسمت های خروج آب چشم تکامل پیدا نکنه، چون گفتم تو قسمت تو چشم یه قسمت آب ترشح میشه، از یه جای دیگه از یه سری کانال تخلیه میشه، اگر این کانال تکامل پیدا نکنه توی شکم مادر فشار چشم جنین میره بالا. چشم جنین تا 3 سالگی، حالا وقتی تا شیرخوار تا 3 سالگی شله، بافت بزرگ سالانه نداره، وقتی فشار میره بالا این باد بادک چشم باد میشه و تا بچه به دنیا میاد چشمش بزرگه، مثل چشم گاو میشه اصطلاحا قیافش. این حالت بهش میگن آبسیای مادرزادی، یه اورژانس چشم پزشکی، چون بچه‌هایی که اینجوری میشن اگر که درمان نشن حتما نابینا میشه. تو اینا خب عملای مختلف و متنوعی هست و درمان اولش هم جراحیه. تو انواع بقیه آبسیا ما معمولا درمان اولمون داروییه، به مریض قطره میدیم، با قطره فشار چشم میاریم پایین. ولی تو آبسیای مادرزادی به خاطر اینکه اینا اصلا مشکل خروج آب چشم دارن، اینا درمان اول مادرزادی، یعنی هر وقت تشخیص بریم نوزاد رو سریع باید بریم اتاق عمل و مریض عملی که لازمه براش انجام بدیم و اون کانالی که باز نشده رو میام حالا یا میبریم یا یه کانالی مسیر براش باز میکنیم. پس اگر یه بچه به دنیا اومد که چشمش بزرگتر از حد عادی بود و بعضی موقع چشم کدر میشد، یعنی وقتی فشار میرد بالا مثل یه حالت مه گرفته است، چشم کدره، و وقتی چشم کدر بشه شروع کرد به آبریزش کردن، چون اینا تاولای ریز ریز میزنه رو سطح چشم، این تاولا که میتره که درد ایجاد میکنه و بچه به نور حساس میشه، از نور ترس داره. پس یه بچه ایه که چشمش یه طرف بزرگه یا دو طرفه بزرگه، تو پسرها شایع تره 60% موارد دو طرفه است. اگر که یه بچه‌ای به دنیا اومد یه چشمش بزرگتر از یه چشم دیگه است یا دو طرف با هم بزرگه، چشم کدره، این باید حتما از نظر فشار چشم چک بشه. بچه رو به راحتی ما داروی خواب آوره بهش میدیم، توی مطب فشار چشمش رو چک میکنیم، یا اگه لازم بشه توی بیهوشی فشار رو چک میکنیم، و اگه لازمه برای مریضا براش عمل جراحی انجام میدیم. تقریبا تو هر 7-8 هزار تا بچه‌ای که به دنیا میان یه بچه آب سیاه مادرزادی داره. اینا معمولا درمانشون خیلی مشکله. اینم داره یه مورده. منتهی این دیگه ثانوی است. این ماه گرفتگیه. میدونید ماه گرفتگی یه سری رگای غیر طبیعیه تو صورت. معمولا یه طرف صورت بنفشه. حالا یا رنگش قرمزه یا بنفش در حد عادیه. مردم میگن ماه گرفتگی، فکر میکنن مثلا تو زمانی که ماه گرفته بود، نمیدونم مادر رو شکمش دست گذاشته. ولی این در حقیقت عروق غیر طبیعیه. خود این یه نوع آب سیاه ثانوی است. یعنی که وقتی ماه گرفتگی هست، خروج آب چشم از چشم مشکل پیدا میکنه و فشار چشم میره بالا. ببین این چشم بزرگتر از این چشم شده به خاطر اینکه فشار چشم رفته بالا، انواد کنک چشم باد شده. ولی تو بزرگسال این شکلی نیست، تو بزرگسال چون چشم نسجش سفته چشم سایزش بزرگ نمیشه. تو بچه هاست که زیر 3 سالگی وقتی فشار میره بالا سایز چشم بزرگ میشه، که خب درمانه اینا معمولا حالا اول دارو میدیم ولی اکثرا جراحی. خب حالا این قصه درمانه که فقط از نظر اطلاع کلی، درمان اول آب سیاه گفتم اکثر موقع داروییه. داروهای مختلفی هست، اکثرش به شکل قطره است که به مریض میدیم، هر روز دو بار سه بار یا شب یه بار استفاده میکنه، با مکانیزم های مختلف. معمولا اینا فشار چشم میاره پایین و خیلی موقع ما با این کار فشار چشم ممکنه پایین نیاد یا اون قدری که میخوایم پایین نیاد، یا اینکه علاوه بر اینکه دارو به مریض میدیم بازم آب سیاه مریض پیشرفت میکند. میام توی این موارد مریض رو جراحی انجام میدم. توی جراحی معمولا یه کانالی ما درست میکنیم، یه کانالی درست میکنیم که در حقیقت این فشار اضافی چشمات منتقل میکنه به یه جای دیگه چشم. یه سری درمانای لیزر هم اخیرا خوشبختانه اومده که با انواع اقسام مکانیزم ها از لیزر استفاده میشه، حالا یا ترشح آب چشم کم میکنیم، یا اینکه محلایی که خروج آب چشم هست با لیزر سوراخ میکنیم که خروج آب چشم بهتر انجام بشه. برای آب سیاه یه بیماری مزمن، مریض باید تا آخر عمرش تحت نظر پزشک باشه، چون هیچ علامتی نداره، ممکنه نمیدونم مریض تو سیر درمان به دارو مقاوم بشه، فشار برد بالا. برای همین معاینات مکرر مهمترین راه پیشگیری آب سیاه و کنترل فشار و کنترل عصب چشم. بعضی موقع مریض حساسیت دارویی پیدا میکنه، مثلا به مریض دارو ما بدیم ببینیم چشم حساسیت پیدا کرد، خب مجبوریم این مریض رو درمان دارو را قطع کنیم بریم سر درمانای جراحی. و نهایتا خب درمانای لیزر که گفتم این شعار سال امسال در حقیقت سازمان جهانی آب سیاهه که اون علامت سبزی که بهتون گفتم معمولا توی عکس ها هست که عکس علامت سبز وقتی توی چشم پزشکی باشه یعنی توی بیمار سالمه، میگه اگه که میخواین سالم باشید و در حقیقت همیشه عکساتون سبز باشه باید حتما به شکل مرتب برید و معاینه بکنید. این شعاری است که امسال انجمن جهانی گلوکوم انتخاب کرده و در حقیقت این پیام جلسه امروزمونه که معاینات منظم مهمترین راه تشخیص و درمان آب سیاه است و چون اکثرا آب سیاه علامت